ساعت 14:02 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشکی جدید کره شمالی را قویاً محکوم کرد. و گزارش مجلس در خصوص آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو استفاده از ادوات گرمایشی در طبقه دهم را دلیل این سانحه اعلام کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در دو بعد از ظهر چهارشنبه 8 شهریور 1396 من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره درخواست آمریکا برای بازدید از مراکز نظامی ایران گفت بعید می‌داند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر بار این درخواست آمریکا برود. آقای روحانی شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره توافق هسته‌ای گفت ایران جز اجرای برجام تعهد دیگری ندارد و آغازگر نقض برجام نخواهد بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هفته گذشته در وین در دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس از آژانس خواست تا برای راستی آزمایی دقیق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از مراکز نظامی ایران بازدید کند. این در حالی است که دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته بود در حال حاضر هیچ جایگزینی برای توافق هسته‌ای با حکومت ایران وجود ندارد. همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت برجام توافقی بین المللی و مورد قبول است و میتواند الگویی برای مناقشه های سیاسی دیگر باشد. در ماه‌های گذشته ایران و آمریکا یکدیگر را به نادیده گرفتن روح برجام متهم کردند. گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس قرائت شد. دلیل این سانحه بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی از ادوات گرمایشی در طبقه دهم ساختمان و همچنین سیم‌کشی غیرمجاز و غیر استاندارد اعلام شده است. این گزارش به تفکیک چنین نتیجه گرفته است که مالک ساختمان، شهرداری و شورای شهر تهران، اتاق اصناف، وزارت کار، سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه هر یک به درجاتی در توسعه دامنه خسارات این حادثه قصور داشتند و میزان نقش هر یک از آنها با بررسی در مراجع قانونی مشخص می شود. مالک فعلی ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است. گزارش کمیسیون عمران مجلس برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه تصویب مواد مشخصی را در قوانین مختلف ایران پیش بینی کرده است. ساختمان پلاسکو در 30 دی ماه 1395 در پی آتش‌سوزی بزرگی فرو ریخت و در این سانحه 16 مأمور آتش‌نشانی جان باختند. شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه شب و در نشست اضطراری خود آزمایش موشکی اخیر کره شمالی و شلیک یک موشک بالستیک به سوی ژاپن را قویاً محکوم کرد. در بیانیه سه‌شنبه شورای امنیت از کره شمالی خواسته شده تا از این اقدامات تنش‌زا دست بردارد. شورای امنیت تأکید کرده که این اقدامات کره شمالی نه فقط تهدیدی برای منطقه بلکه تهدیدی برای جهان است. کره شمالی بامداد سه‌شنبه یک موشک میانبرد را آزمایش کرد که در آب‌های نزدیک ژاپن فرود آمد. رهبر کره شمالی در یک بیانیه از لزوم ادامه آزمایش‌های موشکی با هدف افزایش توان نظامی در برابر آمریکا صحبت کرده است. در همین حال نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز گفت باید اقدامی جدی علیه پیونگیانگ صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر گفت که همه گزینه‌ها برای برخورد با کره شمالی روی میز است. و وزیر امور خارجه امارات از ایران و ترکیه خواست به عملکرد به گفته او استعماری خود در سوریه پایان دهند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان گفت ایران و ترکیه خواستار تضعیف استقلال سوریه هستند و باید از این کشور خارج شوند. وزیر خارجه امارات این سخنان را در یک نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرد که کشورش از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است. ایران امارات را در کنار عربستان و چند کشور عربی دیگر به دخالت نظامی در یمن، بحرین و سوریه متهم می‌کند. روابط ترکیه و امارات نیز بعد از بحران قطر و قطع روابط 4 کشور عربی با دوحه به سردی گرایید است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود پس از آغاز به کار دولت دوازدهم درباره ویژگی‌های کابینه جدیدش گفت که اعضای این کابینه نظرات او را بهتر می‌دانند. رادیو فردا درباره برخی از رویکردهای حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونیش دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شده، با هم بشنویم.
طبیعتاً از مدت‌ها قبل ما شاهد اخبار زیادی هستیم در مورد اینکه آقای روحانی تحت فشار نهادهای مختلف در رأسش آیت الله خامنه‌ای مجبور شده برخی از وزرای مورد علاقش رو کنار بگذاره و وزرای مثل وزیر کشور به دستور خود آقای خامنه‌ای مجدداً ابقا شدند. در این شرایط آقای روحانی تلاش کرد که تمام این شایعات رو کنار بگذاره، سعی کرد مسئولیت کابینه رو مستقیماً بر گردن بگیره. البته آقای روحانی درباره فشارهای رهبری جمهوری اسلامی چیزی نگفت. او گفت من تحت فشار احزاب نبودم و خب هیچ کس هم مدعی نبوده که احزاب بر او فشار آوردن. بحث اصلی فشارهای شخص رهبری جمهوری اسلامی بود. اما به نظر میرسید در مجموع آقای روحانی سعی میکنه مسئولیت کابینه رو بر عهده بگیره، از این مرحله عبور بکنه، کابینه رو به عنوان موضوعی مورد اجماع جناح‌های سیاسی و تمام قطب‌های سیاسی کشور معرفی بکنه، کابینه رو مورد حمایت قاطع خودش و نزدیک به خودش معرفی بکنه، هر گونه حاشیه مربوط به اختلاف بین رئیس جمهور و بخشی از بدنه دولت رو رد بکنه و با این نگاه در واقع زمینه رو برای 4 سال پیش روی دولت خودش فراهم کنه.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی در پاسخ به پرسشی درباره انتقادهایی که از عدم حضور زنان در کابینه میشه گفت که دستور داده همه وزرا در سطح معاونان یا مشاوران حتما از بانوان و جوانان استفاده کنند. از دیدگاه شما آیا این گفته ها منتقدان را راضی خواهد کرد؟
مسئله حضور زنان در کابینه یکی از اصلی ترین موضوعات انتقاد جناح‌های حامی آقای رئیس جمهور مشخصا اصلاح طلبان بود. واقعیت این هستش که توضیحات و توجیهاتی که آقای رئیس جمهور تا الان ارائه داده عمدتا مورد قبول اصلاح طلبان قرار نگرفته. آقای روحانی در جلسه کسب رأی اعتماد در مجلس هم چنین گفت که دوست داشته 3 نفر رو به عنوان وزیر انتخاب کنه، تاکید کرد که حتی اسامی و جایگاه‌های اونها رو هم انتخاب کرده بوده اما در آخرین لحظه نشده. با این حال این قانع کننده نبود. آقای روحانی از اون تاکتیک استفاده نکرد، سعی کرد دلیل و بهانه بیاره، به مخاطب گفت که شما نباید کابینه را فقط به معنای 30 نفری که دور میز هیئت دولت میشینن در نظر بگیرید، بلکه دولت حدود 3.5 میلیون پرسنل داره، حدود 350,000 مدیر داره و شما باید مجموع دولت رو در نظر بگیرید. و بعد هم وعده هایی داد مبنی بر اینکه ابلاغ کرده که 30% مدیران در یک افق چند ساله قرار هست از میان زنان انتخاب بشن. در مجموع فکر نمی کنم این روی کرده آقای روحانی مورد قبول منتقدینش قرار بگیره، مخصوصا با تجربه‌ای که در دولت دوم آقای احمدی نژاد بود. خانم مرضیه وحید دستیاری عملاً 4 سال وزیر بهداشت ایران بود و اینکه این تابو قبلا شکسته شده بود و بعد هم با توجه به شعارهای آقای روحانی منشور حقوق شهروندی و کانون ستادهای انتخاباتی او انتظار می‌رفت در این زمینه او اقدام مناسبی رو انجام بده. در هر حال باز در این زمینه هم به نظر میرسه هم توضیحات آقای روحانی، نوع بازتاب حرفای او در رسانه‌ها اصلاح طلب برای مختوم کردن این پرونده تنظیم شده، یعنی به نظر میرسه هم حامیان آقای روحانی هم خود آقای روحانی هم دولت در مجموع تصمیم گرفتن حالا از این مقطع عبور کنن. مثل بحث فشار بر رئیس جمهور در تعیین وزرا، مسئله انتقادات موجود در مورد حضور زنان رو هم نادیده بگیرند و وارد 4 سال دوم دولت آقای روحانی بشن. در واقع میخوام تاکید بکنم که بخش بزرگی از اظهارات آقای روحانی در این زمینه با هدف مختوم کردن سیل انتقادات اخیر و ورود به یک دوره جدید از سیاست ورزی و مدیریت کشور تنظیم شده بود.
آقای روحانی شامگاه سه‌شنبه صحبتی کرد با این مفهوم که ارتباط دولت با دو قوه دیگر خوب است. آقای مهدوی آزاد، مجلس که مجلسی اعتدالی است، اما در مورد رابطه دولت با قوه قضاییه تصور می‌کنید در بر کدام پاشنه بچرخه و وضعیت چگونه ادامه پیدا کنه؟
ارتباط میان دولت و قوه قضاییه که هیچگاه خوب نبوده. این یک تعارف سیاسی است که آقای روحانی عمدتاً ازش استفاده میکنه. قوه قضاییه همون قوه است که برادر آقای رئیس جمهور رو زندان انداخت، کانال‌های تلگرامی حامی دولت رو مدیرانشون رو بازداشت کرد، از جمله یکی از مدیرانی که توسط شخص وزیر اطلاعات آقای علوی منصوب شده بود. در این کشمکش عمیق و تضاد عمیقی بین دولت و قوه قضاییه وجود داشته و داره، ما نیازی به تحلیل نداریم. صحبت‌های صریح آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضایی ما رو به این نکته میرسونه. اما باز در این زمینه هم آقای رئیس جمهور در واقع باز تلاش کرد فضای دور دوم مسئولیت خودش رو فراهم بکنه. اتفاقات جزئی و کوچکی در دو سه روز اخیر افتاده، مثلا در مشهد بعد از 3-4 سال فشار یک کنسرت بی سر صدا بالاخره بدون مخالفت آقای علم‌الخدا ظاهرا برگزار شده، یا مثلا آقای نوبخ سخنگوی دولت اعلام کرده که بالاخره بعد از 4 سال مسئله حصر سران جنبش سبز مخصوصا آقای مهدی کروبی در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته، آقای رئیس جمهور در موردش حرف زده و گفت که در اون بحث‌های جالبی مطرح شده. این گشایش‌های مقطعی میتونه ما رو کمی بسیار محتاطانه البته امیدوار کنه که شاید قرار هست بعد از این ساخت و فاخت بزرگی که بر سر کابینه صورت گرفت، بعد از این امتیازات عظیمی که آقای روحانی و آیت الله خامنه‌ای و جناح تونرو در زمینه کابینه داد، ما شاهد یک دوره از کاهش کشمکش‌ها و بهبود شرایط داخلی کشور باشیم. اما در این حال این هم یادمون نره که عمق تضادها به قدری زیاده و این شکاف به قدری عمیقه که ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم. تصور میکنم در افق چند ماه آینده با توجه به این امتیازات بزرگ در زمینه کابینه دولت دچار مشکلات حادی با قوه قضاییه نخواهد بود. درباره آینده البته باید منتظر باشیم.
مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما بخش‌های دیگری از سخنان حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته راجع به موضوعات اقتصادی بود. از جمله رئیس جمهوری ایران گفت دولت 12 تلاش خواهد کرد در پایان مأموریت 4 ساله خود فقر مطلق را در ایران ریشه‌کن کند. اما فقر مطلق به چه معناست و آیا می‌توان آن را در 4 سال دیگر از میان برد؟ بشنویم نظرات فریدون خاوند رو.
آقای روحانی در صحبت‌های شب گذشته‌اش قول داد در پایان 100 روزه اول دولت 12 به مردم بگه از چه راهی میخواد فقر مطلق رو در ایران ریشه کن بکنه. در وعده دیشب رئیس جمهوری درباره فقر دو مجهول عمده وجود داره. مجهول اول این هست که به صورت مشخص خط فقر مطلق منطبق بر چه رقمی هست. فقر مطلق با توجه به ملموس‌ترین و بدیهی‌ترین نیازهای مادی انسان‌ها تعریف میشه که مهمترین اونها دستیابی به دست کم 2200 کالری در روز است. در حال حاضر هیچ رقم رسمی در ایران برای تعریف فقر مطلق وجود نداره. در آخرین مطالعه این شاخص از طرف مرکز آمار میبینیم که در سال 1392 4 سال پیش خط فقر مطلق 252,000 تومان بوده در هر ماه برای هر نفر. رقم امروزیش رو باید تعیین کرد. مجهول دوم این هست که چه تعداد از ایرانی ها زیر فقر مطلق هستند. 4 سال پیش فقیران مطلق حدود 11% جمعیت ایران ارزیابی می شدند. امروز هم احتمالاً همین نسبت و شاید هم کمی بیشتر زیر خط فقر مطلق باشند. حدود 9-10 میلیون.
خب آقای خاوند، به نظرتون چه برنامه‌هایی رو باید پیاده کرد برای اینکه فقر مطلق ریشه کم بشه؟
تنها راه مبارزه با فقر بالا بردن نرخ رشد، مبارزه با بیکاری هست و کاهش تورم. گسترش فقر در ایران حاصل شکست در این سه زمینه است. بر اساس محاسبات مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی، درآمد سرانه هر ایرانی در حال حاضر 30% کمتر شده نسبت به سال 1355، یعنی 41 سال پیش. در حال حاضر هم هیچ نشانه ای در دست نیست از پیشروی کشور به طرف رشد بالا به منظور حل مسئله بیکاری.
اما آقای روحانی در صحبت‌های شب گذشتهش اشاره کرد که در سال گذشته 650,000 شغل خالص در کشور ایجاد شده.
بله، آقای روحانی در گفتگوی تلویزیون دیشبش همزمان گفت که هر سال 1 میلیون متقاضی تازه شغل وارد بازار کار میشن. بنابراین حتی اگر بپذیریم که 650,000 شغل در سال 95 ایجاد شده، این به اون معناست که 350,000 نفر به شمار بیکارها اضافه شده و رئیس جمهوری هم عملا همین رو گفت. برای تغییر دادن وضعیت و تغییر بنیادی بازار کار که یکی از شرایط اصلی هست برای ریشه کن کردن فقر. خیلی چیزا باید در کشور عوض بشه که مهمترین اون به وجود آمدن یک فضای کسب و کار مناسب هست برای بالا بردن سرمایه گذاری ها هم داخلی و هم خارجی.
نظرات فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا بمانید.